اگرچه با سفر جوزف بورل به ایران و همچنین اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی در خصوص نتیجه مذاکرات و اظهارات صریح بورل در خصوص انجام توافق مقدماتی بین ایران و نماینده اتحادیه اروپا در خصوص توافق بین ایران و آمریکا و بازگشت طرفین ایران و آمریکا به تعهدات برجامی، این امید ایجاد شده بود که مذاکرات و نشست‌های دوحه نقطه پایان توافق خواهد بود، اما به نظر می رسد که نشست‌های چندگانه دوحه بدون نتیجه به پایان رسیده و مذاکرات دو روزه در دوحه قطر بی نتیجه پایان یافته است. این مذاکرات و نشست‌ها در دوحه در شرایطی ادامه یافت که جمهوری اسلامی تأکید کرده بود که به صورت مستقیم گفتگو نخواهد کرد و طرف اروپایی همچنان مسئول تبادل پیام میان تیم‌های مذاکراتی جمهوری اسلامی و آمریکاست. در این میان اکثر دیپلمات‌ها و ناظران سیاسی معتقدند که علی باقری‌کنی فاقد توانایی لازم برای رسیدن به توافق است. نشست دوحه بین طرف‌های اروپایی و جمهوری اسلامی و با حضور نماینده اتحادیه اروپا و همچنین رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران برگزار شد و بدون نتیجه مشخصی برای توافق و در این حال با نارضایتی طرفین آمریکایی و اروپایی پایان یافت. گزارش ها از دوحه حاکی از این بود که در این دوره از مذاکرات مواردی که بین دو طرف بوده همچنان مورد پیگیری و گفتگو قرار گرفته است. بنا به گفته کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه، طرفین در نشست‌های اخیر در دوحه درباره موضوعات باقی مانده به تبادل پیشنهادها و دیدگاه‌های خود پرداختند. کنعانی همچنین تأکید کرده که مذاکرات دو روزه دوحه در فضای حرفه‌ای و جدی برگزار شده است. اندیکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی نوشت: متاسفانه هنوز پیشرفتی که تیم هماهنگ کننده اتحادیه اروپا انتظار داشت حاصل نشده است. ما با فوریت بیشتری به کار برای بازگرداندن یک توافق کلیدی برای عدم گسترش تسلیحات اتمی و به نفع ثبات منطقه‌ای ادامه خواهیم داد. با این حال یک مقام ارشد آمریکایی ادعا کرده که دور جدید مذاکرات غیر مستقیم هسته‌ای با هدف احیای برجام روز چهارشنبه بدون هیچ پیشرفتی پایان یافته است. وی همچنین تأکید کرده که در مورد مرحله بعدی گفتگوهای احیای برجام طبق روال همیشه باقری و مورا در تماس خواهند بود. این مقام ارشد آمریکایی با ابراز تأسف از اینکه پیشرفتی که نسبت به آن امیدوار بودند رخ نداده، تصریح کرده که آمریکا به فعالیت برای احیای برجام ادامه خواهد داد. کارشناسان این گفتگوها را آخرین فرصت برای طرفین به جهت دستیابی به توافق می‌دانستند. با این حال امیدواری‌ها نسبت به احیای برجام همچنان ادامه دارد. این مقام ارشد آمریکایی همچنین گفته که ایرانی‌ها هیچ احساس اضطراری از خود نشان ندادند. وی گفته است که ایرانی‌ها مسائل قدیمی را که ماه‌هاست حل و فصل شده مطرح کردند و حتی مسائل جدیدی را مطرح کردند که با توافق هسته‌ای 2015 هیچ ارتباطی ندارد. وی تأکید کرده که اگر طرفی وجود دارد که نیاز به تصمیم گیری دارد، این ایران است. بنا به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نظرات و پیشنهادهای عملیاتی ایران درباره موارد باقی مانده در این گفتگوها مطرح شد و طرف مقابل هم ملاحظات خود را ارائه کرده است. گرچه امیدواری‌ها نسبت به انجام توافق و همچنین بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات برجامی بیش از هر زمان دیگری تقویت شده بود، اما شکست مذاکرات دوحه نشان داد که جمهوری اسلامی بیشتر با مذاکره برای مذاکره در مذاکرات حرکت می‌کند تا با هدف دستیابی به توافق. برخی کارشناسان و تحلیلگران با ابراز تعجب از عدم توافق بین ایران و اروپا و آمریکا در مذاکرات اخیر که بدون حضور چین و روسیه برگزار می‌شد، دلیل عدم توافق را عدم تمایل تیم مذاکره کننده به انجام توافق می‌دانند. اما برخی تحلیلگران تأکید دارند که دلیل اصلی عدم توافق فقدان مهارت‌های دیپلماتیک در تیم مذاکره کننده است که حتی اگر هم تمایل و اراده‌ای برای توافق داشته باشند، اما به دلیل فقدان مهارت‌های دیپلماسی امکان گفتگو در این باره و پیشبرد مذاکرات را ندارند. همچنان که بسیاری از کارشناسان تأکید دارند که دلیل وقوع توافق در دوره قبلی و در دولت حسن روحانی با حضور ظریف و تیم او هم مهارت‌های ارتباطی و دیپلماتیک ظریف و تیم او بود، نه اراده نظام برای توافق. گرچه برخی نیز دلیل عدم توافق را عدم تمایل بخشهایی از نظام برای توافق می دانند و تأکید دارند که با توجه به منافعی که در تحریم ها وجود دارد، کارشکنی ها در مقابل عدم توافق همچنان ادامه دارد. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در دفاع از عملکرد و اقدامات اطلاعات سپاه اظهار داشت که یک نظام اطلاعاتی موفق از عمق ذهن دشمنان راهبرد او را استخراج و برای آن برنامه ریزی می کند. وی تأکید کرد یک نظام اطلاعاتی حرفه‌ای به مجاهدت بی انتها نیازمند است. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که این اظهارات را در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان اطلاعات سپاه عنوان می‌کرد، از نقش‌آفرینی‌های سازمان اطلاعات سپاه در صیانت از امنیت و آرامش ایران قدردانی کرد و اظهار داشت این اقدامات در تعامل و هم‌افزایی با جامعه اطلاعاتی کشور صورت گرفته است. سلامی حسین طائب را شخصیتی دانست که از ابتدای مسئولیت در دفاع از انقلاب در صحنه اطلاعاتی جمهوری اسلامی نقش برجسته و درخشانی را در دو دوره منفصل نزدیک به دو دهه تا به امروز ایفا کرده است. سلامی تصریح کرد که طائب در اوج بحران‌های سخت و فشارهای سنگین و نبردهای اطلاعاتی دشمن، نقش اطلاعات سپاه در نظام اطلاعاتی کشور را احیا کرده و معماری جدیدی از اطلاعات نوین را شکل داده است. دفاع از عملکرد سازمان اطلاعات سپاه توسط سلامی در حالی صورت می‌گیرد که این سازمان در سال‌های اخیر به یکی از مخوف‌ترین سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در مواجهه با منتقدان تبدیل شده بود. در سازمان اطلاعات سپاه به راحتی تمامی کارشناسان و متخصصان با انگ جاسوس از عرصه تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کشور حذف شدند. در سالهای اخیر سازمان اطلاعات سپاه به مهمترین عامل تأثیرگذار در حذف گروه‌های مختلف سیاسی در کشور تبدیل شده و با برنامه‌ریزی دقیقی فضا را برای یک بعدی شدن جامعه و یک بعدی شدن ساحت مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آماده کرده است. برخی با تأکید بر نزدیکی طائب با مجتبی خامنه‌ای که سالهاست شائبه جانشینی وی به جای علی خامنه‌ای مطرح می‌شود، هدف اصلی سازمان اطلاعات سپاه و شخص طائب را حذف تمامی رقبای سیاسی گروه وابسته به مجتبی خامنه‌ای عنوان می‌کنند و تأکید دارند که اقدام خامنه‌ای در حذف طائب از اطلاعات سپاه در واقع مخالفت داخلی در بیت را نیز نشان می‌دهد. همچنین بسیاری از ناظران و تحلیلگران اقدام طائب و اطلاعات سپاه در دستگیری فعالان محیط زیستی و جاسوس دانستن آنها را یکی از سیاه‌ترین نقاط سازمان اطلاعات سپاه می‌دانند. با این وصف و با وجود اهمیت خروج طائب از سازمان اطلاعات سپاه، به گفته کارشناسان با حذف وی نه تنها تغییری در کوتاه مدت در مأموریت‌ها و اقدامات سازمان اطلاعات سپاه ایجاد نخواهد شد، بلکه مأموریت‌هایی برای سازمان تعریف شده که تا سالها موقعیت مخوف اطلاعاتی و امنیتی آن برای نیروهای داخلی را محفوظ نگه خواهد داشت. ماهواره بر ذوالجناح که برای نخستین بار در بهمن 1399 با هدف دستیابی به فناوری موتور سوخت جامد آزمایش شد، حالا جمهوری اسلامی بدون ذکر زمان از پرتاب این ماهواره به فضا خبر داده است. احمد حسینی سخنگوی وزارت دفاع میگوید این ماهواره بر سه مرحله‌ای که از نظر ویژگی‌های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیاست، دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است. وی افزود مرحله سوم توسعه این ماهواره بر با بهره‌گیری از اطلاعات حاصل از این پرتاب آغاز شده است. به گزارش رسانه‌ها، ذوالجناح مانند سیمرغ قابلیت قراردهی تعدادی ماهواره کوچک به جای یک ماهواره را نیز دارد و می‌تواند 10 ماهواره مکعبی 20 کیلوگرمی را با هدف توسعه فناوری‌های منظومه ماهواره‌ای در مدار قرار دهد. در واکنش به این اقدام، وزارت خارجه آمریکا می‌گوید پرتاب موشک ماهواره بر توسط ایران یک نگرانی قابل توجه در راستای گسترش سلاح هسته‌ای و ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است. قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران می‌خواهد هیچ گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک طراحی شده برای حمله سلاح هسته‌ای یا پرتاب‌هایی با استفاده از فناوری موشک‌های بالستیک را انجام ندهد. موشک‌های ماهواره بر دارای فناوری‌های مشابه فناوری به کار رفته در موشک‌های بالستیک و موشک‌های دوربرد هستند. اما جمهوری اسلامی گفته که این ماهواره برها با هدف کاهش وابستگی به کشورهای خارجی برای پرتاب ماهواره‌های تحقیقاتی به فضا صورت می‌گیرد. این در حالی است که دو هفته پیش خبرگزاری رویترز اعلام کرد که جمهوری اسلامی در تلاشی ناموفق اقدام به پرتاب یک موشک به فضا کرده و در حال تلاش برای پرتاب دیگر است. مقامات جمهوری اسلامی تاکنون میلیاردها دلار برای پرتاب این ماهواره ها که عمدتاً ناموفق هم بوده هزینه کردند، ولی حاضر نشدند دست از اقدام خود بردارند. فولاد خوزستان صبح دوشنبه از حمله سایبری علیه این شرکت خبر داده و اعلام کرد این شرکت به دلایل معضلات فنی قادر به ادامه فعالیت نیست و تا اطلاع ثانوی تعطیل خواهد بود. فولاد هرمزگان هم به همین دلیل متوقف شده است. این حملات که توسط گروهی که قبلا به پمپ بنزین ها حمله کرده بود انجام شده و با توجه به نوع ویروس آن احتمالاً توسط یک دولت حمایت می‌شده که با توجه به قبول ضمنی حمله به پمپ بنزین‌ها توسط اسرائیل احتمالاً این حمله نیز توسط این کشور انجام گرفته است و جنگ سایبری جدیدی میان دو کشور شکل گرفته. امین ابراهیمی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان در این رابطه گفت صبح دوشنبه برخی از سیستم‌ها و تجهیزات شرکت فولاد خوزستان مورد حمله سایبری قرار گرفتند که خوشبختانه هیچ خسارت و آسیبی به خط تولید شرکت فولاد خوزستان وارد نشد. گروه سایبری گنجشک درنده مسئولیت این حمله را پذیرفت و اعلام کرد این اقدام در واکنش به تجاوزگری‌های جمهوری اسلامی صورت گرفته است. در کانال تلگرام این گروه ویدئویی منتشر شد که نشان می‌داد بخشی از ماشین‌آلات تأسیسات صنعتی دچار آتش‌سوزی شده است. گروه سایبری گنجشک درنده پیشتر نیز مسئولیت حمله سایبری به زیرساخت‌های وزارت راه، سایت راه آهن و شبکه هوشمند سوخت کشور را بر عهده گرفته بود. این چندمین بار طی ماه‌های اخیر است که نهادهای حاکمیتی و یا شرکت‌های بزرگ در ایران اعلام کردند که مورد حمله سایبری قرار گرفتند و با چالش در ارائه خدمات و یا توقف موقت فعالیت مواجه شدند. 12 خرداد ماه امسال یک گروه سایبری با هک دوربین‌های نظارتی و کنترلی شهرداری تهران در آستانه سالگرد مرگ روح الله خمینی شعارهای علیه مقامات حکومتی بر مانیتورهای آن درج کرد و موجب توقف فعالیت بلندمدت بسیاری از زیرساخت‌های الکترونیک این مجموعه شد. احتمالاً با خروج نخبگان از ایران روز به روز ضعف‌های سایبری ایران افزایش می‌یابد و ابعاد این نبرد گسترش می‌یابد. به گزارش رویترز، نشست سه روزه سران گروه 7 روز سه‌شنبه در حومه مونیخ به کار خود پایان داد. جلسات سران گروه 7 در میان اعتراض گروه‌های مخالف سرمایه‌داری جهانی و محیط زیست برگزار شد. در این نشست، در کنار بحث‌های مختلف درباره جنگ اوکراین، مشکل انرژی، گرمایش زمین و فقر گسترده در جهان اعلام شد که آمریکا و متحدانش در گروه 7 با تعهد پرداخت بیش از 28 میلیارد دلار برای پشتیبانی از اوکراین و 600 میلیارد دلار برای رقابت با جاده ابریشم جدید چین به رایزنی‌های خود پایان دادند. در نشست مونیخ علاوه بر رهبران 7 کشور صنعتی جهان، آمریکا، ژاپن، کانادا، بریتانیا، ایتالیا، آلمان و فرانسه، رهبران سیاسی هند، آرژانتین، اندونزی، سنگال و آفریقای جنوبی نیز به دعوت اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان به عنوان میهمان حضور داشتند. تعیین سقفی مناسب برای نرخ نفت روسیه در بازارهای جهانی، جلوگیری از صدور طلای روسیه به کشورهای دیگر، ادامه پشتیبانی مالی، تسلیحاتی و انسانی از اوکراین تا زمانی که ضروری باشد، یافتن راه حل برای آزاد کردن غلات بلوکه شده اوکراین و روسیه برای مقابله با تشدید گرسنگی و گرانی مواد غذایی به ویژه در آفریقا، مهمترین رایزنی‌های حاضران در نشست گروه 7 بود. آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و گروه 7 هنوز هم امیدوارند که با فشار تحریم‌ها بتوانند روسیه را پای میز مذاکره برای پایان جنگ اوکراین بکشانند. اما مهمترین تصمیم اتخاذ شده در اجلاس سران گروه 7 توافق بر سر اختصاص 600 میلیارد دلار برای ایجاد زیرساخت‌های مشترک در کشورهایی بود که به دلیل فقدان همین زیرساخت‌ها یا تاکنون زیر نفوذ چین رفتند و یا احتمال پیمودن این مسیر در برابر آنهاست. ایالات متحده به تنهایی 200 میلیارد یورو را تعهد کرده است. با اعلام دو برنامه اقتصادی بزرگ، سران گروه 7 نشان دادند که نه تنها در مقابل تجاوز نظامی روسیه به اوکراین ایستادند، بلکه چین را نیز حریف خطرناکتری برشمردند و مایلند در برابر گسترش نفوذ جمهوری خلق چین از طریق جاده ابریشم دست به اقدامی بنیادی و جدی بزنند. این تصمیم‌ها در شرایطی اتخاذ شده که در پی جنگ اوکراین روسیه از همیشه بیشتر به چین نزدیک شده و می‌کوشد همراه با چین و متحدانش در آسیا و آفریقا جهان را بار دیگر به لحاظ نظامی و اقتصادی دو قطبی کند. در بیانیه پایانی مقابله با دستیابی ایران به بمب هسته‌ای نیز تاکید شده و از مذاکرات احیای برجام حمایت شده است. بایدن رئیس جمهوری آمریکا از حضور در نشست کاری روز آخر گروه 7 خودداری و برای شرکت در اجلاس ناتو به مادرید پرواز کرد. همسر بایدن روز گذشته در پاسخ به دعوت ملکه اسپانیا راهی مادرید شده بود. اجلاس ناتو نیز اجلاس مهمی برای مقابله با چین و روسیه خواهد بود. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در دیدار با رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی، قوه قضائیه را رکنی مهم و تأثیرگذار در مسائل کشور دانست و بر ضرورت اجرای جدی سند تحول در همه سطوح، مبارزه جدی با فساد، جلوگیری از تضییع حقوق عامه، مراقبت از امنیت روانی مردم، تنظیم رابطه دستگاه قضایی با ضابطان و به سرانجام رساندن پرونده‌های باز شده در افکار عمومی تأکید کرد. خامنه‌ای همچنین در سخنانی که نشان دهنده حمایت وی از طرح صیانت اینترنت بود گفت: مسئله امنیت روانی مردم یکی از حقوق عامه است. یعنی هر روز یک شایعه، یک دروغی، یک حرف هراس‌افکننده‌ای در ذهن‌ها پخش نشود. تا دیروز فقط روزنامه ها بودند که این کار را می کردند. حالا فضای مجازی هم اضافه شده که حرفی و دروغی را در فضای مجازی منتشر می کند و مردم را نگران می کند، ذهن مردم را خراب می کند و امنیت روانی مردم را از بین می برد. یکی از وظایف قوه قضائیه برخورد با این مسئله است. وی افزود: بعضی گفتند که قانون نداریم. وی تأکید کرد که اگر قانون هم ندارید، سریع قانون تهیه کنید. این سخنان به نظر می رسد فرمان تصویب طرح صیانت از اینترنت در مجلس و برخورد قوه قضائیه با فعالین فضای مجازی می باشد. خامنه ای تصور می کند می توان مانند گذشته کنترل کامل اطلاعاتی جامعه را در دست گرفت. وی در ادامه تأکید کرد مبارزه با فساد درون قوه باید در اولویت برنامه های قوه قضائیه باشد. او در این حال با اشاره به این که اکثریت قضات افرادی شریف، پاکدست، نجیب، مؤمن و زحمتکش هستند اظهار داشت باید با معدود افراد فاسدی که به کار و آبروی دیگران آسیب می‌زنند برخورد شود. او مسئله مهم و کار اصلی در مقوله مبارزه با فساد را مقابله با ساختارهای فسادزا و در هم شکستن آنها دانست و بر ضرورت تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش تاکید کرد. وی در بخش دیگری از سخنانش پیشگیری از جرم را از دیگر مصادیق مأموریت‌های مهم قوه قضائیه دانست و تأکید کرد قوه قضائیه باید با عمل به تکلیف قانونی در زمینه تعیین مالکیت زمین‌ها در شهرها و روستاها از جرائمی مانند زمین‌خواری و کوه‌خواری پیشگیری کند. وی در بخش دیگری از سخنانش به مسئولیت قوه قضائیه در قبال امنیت روانی مردم اشاره کرد و یادآور شد امنیت روانی از جمله حقوق عمومی است و دستگاه قضائی باید از نگران کردن و تخریب ذهن مردم به وسیله شایعات و اظهارات دروغ افراد مشخص یا نامشخص در رسانه‌ها و فضای مجازی جلوگیری کند. وی همچنین تصریح کرد اگر زخم‌هایی در افکار عمومی باز می‌شود، این زخم‌ها نباید باز بماند و هر پرونده باید تا آخر ادامه یابد و نهایی شود. علی خامنه ای در حالی بر اصلاح ساختارهای قضایی برای رفع فساد تاکید دارد که نه او و نه دیگر مسئولین در دستگاه قضایی توجهی به فساد ساختاری در کشور ندارند و توجه ندارند که دلیل تمامی این فساد گسترده در کشور که تا درون قوه قضایی هم آمده فساد ساختاری حاکم بر جمهوری اسلامی است. همچنین در خصوص ضابطان قضایی بارها از طرف افراد بلند پایه در دستگاه قضایی و دیگر مسئولین در خصوص رعایت احترام و پرهیز از تندروی در مواجهه با متهمین تذکر داده شده و تأکید شده است. با این وصف هم در بیرون از زندان سخت‌ترین و بدترین برخوردها با متهمان می شود و هم در داخل زندانها و با وجود این بدرفتاری ها امکان دادخواهی متهمان هم وجود ندارد. در دوره رئیسی و قبل از آن اکثر قضات گوش به فرمان ضابطین وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه بودند. گفته می شود اژه‌ای محدودیت هایی برای ضابطین به وجود آورده است. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روند مذاکرات ایران و عربستان را مثبت خواند و گفت بعضی از موضوعات فنی بین طرفین باقی مانده، اما اراده سیاسی مهم است و من فکر می‌کنم که شرایط فعلی رو به جلوست و باید منتظر به نتیجه رسیدن مذاکرات باشیم. وی گفت چون روابط رسمی الان با دولت عربستان نداریم، پیام‌هایی توسط وزیر خارجه عراق رد و بدل می‌شود و در این خصوص به صراحت اعلام کردیم که برای گفتگو با یک کشور همسایه و مسلمان آمادگی داریم. وی افزود ممکن است ما نسبت به بعضی از موضوعات دو جانبه و چند جانبه انتقاداتی را نسبت به عربستان داشته باشیم، ولی این را مانع احیای روابط سیاسی دو جانبه نمی‌دانیم. در حال حاضر در موسم حج هستیم که یکی از فرصت‌هایی است که باعث نزدیک شدن ملل مسلمان به هم می‌شود و با توجه به سفر آقای مصطفی الکاظمی به ایران و گزارش‌هایی که دریافت شده، روند گفتگوهای دو کشور هم در مسیر مثبتی حرکت می‌کند. به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی متوجه شده بهبود روابط با عربستان در منطقه برایش اهمیت دارد و به همین خاطر برخلاف گذشته شتاب بیشتری به بهبود رابطه بخشیده است. عربستان منتظر است ببیند که ایران در مراسم حج چه پیامی می‌دهد و چگونه مراسم حج را برگزار می‌کند و آتش بس یمن چه خواهد شد تا ارزیابی جدیدی از وضعیت داشته باشد. اخیراً رئیس سازمان بازرسی کل کشور خبری را رسانه‌ای کرد که یکی از سازمان‌های وابسته به وزارت جهاد کشاورزی مجوز واردات 13 میلیون تن نهاده‌های دامی اعم از گندم، ذرت، جو و غیره را به ارزش 730 میلیون دلار به یکی از شرکت‌های خصوصی اعطا می‌کند و آن شرکت خصوصی بدون اینکه نهاده‌ای را وارد کند در گمرک اینها را ثبت صوری یا کوتاژ می‌کند، که این اقدام به معنی آن است که این وارد کننده کالا را وارد کرده در حالی که اساساً کالایی وارد نشده است. سپس وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت مجوز عرضه چیزی که هنوز وارد نشده را در سامانه بازارگاه می‌دهد و یک عده از جمله اتحادیه‌های کشاورزی، کشاورزان و کارخانه‌های تولید دام و طیور در آن سامانه ثبت نام می‌کنند و پولی را پرداخت می‌کنند به امید اینکه محصولی را که خریداری کرده‌اند تحویل بگیرند. در مجموع حدود 1100 میلیارد تومان به حساب این شخص و شرکت واریز شده بدون اینکه نهاده‌ای به آنها تحویل داده شود و اکنون هم مشخص شده که هیچ نهاده‌ای وارد نشده است. اکنون برخی نمایندگان مجلس از جمله حسینی نماینده مردم میانه و عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خطاب به رئیسی گفت واقعا انتظار نداشتیم در زیر مجموعه های دولت ایشان این حجم از سوء استفاده و کلاهبرداری اتفاق بیفتد. این افتضاح بزرگ و این حجم از آبروریزی و اعتماد سوزی که از این فساد اداری و اقتصادی در بدنه نظام اداری اتفاق افتاد، شاید از آن اختلاسی که خاوری کرد بیشتر باشد. این در حالی است که دولت به خاطر کمبود بودجه، عرضه ترجیحی مردم را قطع کرده و مشخص نیست که چگونه چنین اختلاس بزرگی توسط وزارتخانه جهاد کشاورزی انجام گرفته و معلوم نیست که چگونه دولت پول مالباختگان را پرداخت خواهد کرد. دولت رئیسی که با شعار مبارزه با فساد آمده، بیش از همه در اولین گام خود در فساد فرو رفته است.